أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وخاتم سفرائه وأنبيائه العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد العابدين و دهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قبل از هر سخن، ابتداعا فرارسیدن ایام میلاد مسعود حضرت مجتبی سبت اکبر امام دوم، وجود مقدس امام ممتحن حضرت امام حسن را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا تبریک عرض کرده، از خدای متعال خواهانیم ایدی ما را فرج اون حضرت قرار بدهد، دل اون حضرت را شاد کند، غم و اندوه از وجودش برطرف دارد، یارانش را یاری کند، خازلانش را مخزول سازد، به برکت این دعاها بیماران را شفای کامل کرامت بفرماید. اموات و رفتگان از شیعان امیر المؤمنین از جمع حاضر، خداوند همه اونها را غریق رحمت بفرماید. این مقدمه بحث. بحثمون یه موضوع خاصی است امسال، مباحث واجب و لازم فراوان، اما ما سیر بحث امسالمون به خاطر مستمعان هر شبمون عبارت است از فضائل امیرالمؤمنین. از جمله فضائل، این فضیلت ها را از زبان خدا میخوام بشنویم، یعنی خدای متعال به امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر چه فضیلت هایی قائل شده است. اول آیه ولایت بود، دوم آیه تطهیر است که در این چند شب در شأن نزول و توضیح این مسئله شرح بحث کرده ایم. چون باید روایتی از این کتاب بخوانیم، یه روایت میخوانم. اگر روایت کل وقت رو گرفت، اصل بحث تطهیر انشاءالله فردا شب، اون وقت است که بحث اساسی درباره عصمت و تطهیر میکنیم. خب و اما روایت، روایت رو از چند کتاب اینجا نقل میکند، از کتاب فضائل و کتاب روضه کافی، از ابو سعید خدری که چند شب قبل درباره شخصیت ابو سعید اشاره کردیم، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله تعالی. ابو سعید خدری از پیغمبر نقل می کند که پیغمبر، این 14 روایت است که می خواهد، یعنی خونده می شود، 13 تکرار 12 بود اشاره نکردیم. در ذیل این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میگوید که انزلت فی محمد و اهل بیته. این آیه درباره حضرت محمد و اهل بیتش نازل شد، حین جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاً و فاطمت و الحسن و الحسین. اون لحظه که رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را جمع کرد، ثم ادار علیهم الکساء، اینا جمع کرد بر روی اینها کسا را انداخت، بعد گفت خدای اینها اهل بیت منن، پلیدی را از اینها دور ساز و پاک و پاکیزشون گردان. و کانت ام سلمه قائمتون بالباب، ام سلمه جلو در استاده بود. فقالت یا رسول الله و انا منهم، ام سلمه گفت یا رسول الله منم از اینا هستم. حضرت فرمود و انت علا خیر، تو بر خیری، جز اهل بیت من نیستی. باز به همین مضمون، به همین مضمون در تفسیر فرات ابن ابراهیم الکوفی، که این تفسیر فرات کوفی از تفاسیر قدیم قدیمی شیعه است، بیش از 1100 سال 1200 سال این جناب فرات کوفی از اصحاب ائمه بوده است و تفسیر نوشته است، تفسیرش هم خلاصه است، یه جلد بیشتر نیست. ایشان نقل میکند از راوی که میگه اتیتو ام سلمه زوجت النبی شهر ابن حوشب. او نقل میکند میگه من رفتم خدمت ام سلمه. ببینین این روایات رو گاهی همه به یک نفر میرسد، گویی نه، افراد مختلفی نقل میکنن. ابو سعید خدری مستقلن گفت، ابن عباس مستقلن گفت، امام باقر مستقلن گفت، حضرت صادق به ابو بصیر مستقلن گفت. حالا این فرات کوفی از یک طریق دیگه نقل میکند. وقتی روایات اینجوری نقل میشود، کم کم که ناقلان اولیه زیاد بشوند، میشه روایت متواتر. خب لذاست که اگر اون راوی اولیه افراد مختلف بودن، این حدیث میشه حدیث متواتر. 10 اهل سنت میگن اگر حداقل 10 باشن دیگه متواتر است. متواتر یعنی دیگه نمیشه منکر شد. زیادی از چیزها را ما ندیده ایم، اما اگر منکر بشیم معلوم ما میخندن. شما میگی که پایتخت کشور امریکا چی؟ واشنگتونه. سازمان ملل هم در نیویورک. بنده واشنگتن ندیدم، بگم چون من ندیدم اصلا همچی شاید عالم نیست. نمیخندیم به من، آقا من ندیدم. در این حال اگر از ترس در ظاهر نخندی، وقتی بری خیام بیشتر میخندی. عجب آخوندی بی. چون ندیدی واشنگتن رو، پس منم چون مکه شما ندیدم منکر وجود مکه است. خب میگیم خب تو ندیدی من ندیدم، ملاق نیست که. میلیون ها نفر دیدن مکه نقل کردن. اخبار متواتره این است که تو دیده باشی یا ندیده باشی، وقتی عده زیادی، اکثر شهر عالم از این قبیل است، اکثر وقایع تاریخی این چنین است. خب وقتی کسانی منکری واقعیت تاریخی میشوند، میگیم که اسم آقا جون چیست؟ میگه فلان کس. میگیم اسم والده محترمه چیست؟ میگه فلان خانم. میگم تو در جلسه ازدواجشون بودی؟ ها؟ کی میگه تو بچه فلان کسی؟ بگو صابر کن. یک کسی من بگه تو اسم حاج آقا چیست؟ میگم خدا بیام حسد احمد افتخار زاده، والدت هم اصلا فلان. آقا افتخار خودت بودی شب ازدواج؟ غلط دیگه. به چه دلیل میگم من بچه بابامم؟ نبودم خودم که، ندیدم که. نه که من شما بودی، شما بودی. خب این با تواتر ثابت می شود، ولی چیزی نیست که. درست شد؟ وقتی افراد متواتر مورد اتفاق گفتن که این بچه فلان کسه، این خانه فلان کسه، این شهر فلان کسه، این فلان واقعی تاریخی است، به طور قطع و مسلم است که یکی از سلاطین قاجاری ناصرالدین شاه است. کسی از شما شک داره توی جمع؟ ها؟ تاریخ معتبر میگه. وقایع تاریخی اونی که قطعی باشه اونیست که متواتر باشه. اگر به تواتر نرسید میگه خب روایت است. این معنی متواتر. روشن شد قضیه؟ حالا ما این ذکر شأن نزول آیه رو که میگیم، میگیم یه راوی رفت در کتاب اعمالی صدوق از امام باقر نقل کرد، یه راوی رفت از ابو سعید خدری نقل کرد، یه راوی رفت از ابن عباس نقل کرد، یکی از ام سلمه نقل کرد، و از ام سلمه هم افراد مختلف نقل کردن. این مجموعه نتیجه آن می شود که حدیث آیه تطهیر در این که در شأن این پنج تن است المسلمه یاد می شود، و بعد یه مسلمه دیگه از توش در میاد، بعد حدیث کسا. حالا حدیث کسا خونه حضرت زهرا بود یا ام سلمه بوده، اونش اختلاف در جزئیاتشه، اما اصل این که پیغمبر کسا عبا انداخته روی پنج نفر، برام گفته اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، این میشه حدیث متواتر. درک کردیم بحث کاملا؟ خب حالا روایت این است که فرات ابن ابراهیم کوفی متن روایت که معننن، یعنی تمام اسنادشو گفته از کی نقل میکنم، از شهر ابن حوشب که ظاهرا این آدم ایرانی بوده در اون زمان ها، گفته که رفتم خدمت ام سلمه همسر پیغمبر، به او سلام کردم، فقلت اما رأیت هذه الآیه یا ام المؤمنین، ای ام المؤمنین آیه این آیه را شما به ذهن دادی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قالت انا و رسول الله علی منامت لنا تحت کساء خیبری. و من و رسول خدا بر روی اون دوشکی که داشتیم با هم دیگه زیر کسا بودیم، ما ام سلمه من و پیغمبر. فجاءت فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، و معها الحسن و الحسین، حسن و حسین هم با حضرت بودن. فقال عینه ابن عمک، پیغمبر فرمود که پس عمود کجاست؟ اومدی شوهر رو نیاوردی؟ قالت فی البیت. قالت فذهبی فادعیه. پیغمبر فرمود که برو عدیم صداش بزن بیاد. قالت فدعته. ام سلمه گفت که زهرا سلام الله رفت حضرت گفت بیا. فاخذ الکسا من تحتنا، پیغمبر کسا را از زیر ما برداشت. فعطفه، این کسا را از طرف ما جمع کرد. فاخذ جمیعه بیده، همه این کسا رو پیغمبر دستش گرفت. فقال هؤلاء اهل بیتی فعذب عنهم الرز و تحرم تطهیرا. و من اینجا توی حدیث میگه من پشت پیغمبر نشسته بودم. فقلت یا رسول الله با ابی انت و امی، گفت یا رسول پدرم مادرم فدید. فانا، منم بیام. قال انک علی خیر. بعد این آیه درباره پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شد. بعد ام سلمه با این تعبیر میگه که و نزلت هذه الآیه فی النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و تحیت و الاکرام و رحمت الله و برکاته. اینقدر مؤدبانه نسبت به پنج تن ام سلمه صحبت میکند. واضح حدیث با این تعابیر جناب ام سلمه به این راوی گفته است. نمونه افراد دیگر هم گویی میرفتن. اصلا گفتیم که بعد از هجرت پیغمبر هر چه زمان دور میشد زوجات پیغمبر که زنده بودند افراد مختلف به اینا مراجعه میکردن که شما که زمان پیغمبر بودی یه خاطره به ما بگو، یه حدیث برامون بگو. و از جمله کسانی که خیلی بهش مراجعه میشد ام سلمه بود. عایشه هم در بین زنان پیغمبر بهش مراجعه زیاد میشد و گاهی دروغ میگفت پیغمبر، گاهی راست میگفت. افراد مختلف. خب برای اهل سنت عایشه خیلی مطرح است و ما جالبه در بسیاری از این فضائل در کتب اهل سنت از عایشه نقل میکنیم. مثلا این جمله میگوید عایشه که یه شب من پا شدم دیدم پیغمبر نیست. گفتم اه کجا رفته پیغمبر؟ ما قال گذاشته نکنه رفته برای زن دیگرش. خود عایشه میگه پا شدم دنبال پیغمبر که کجا رفته نصف شب، دیدم پیغمبر آمده پشت دیوار خانه حضرت زهرا در محراب تهجد مشغول عبادت است. و تا او میگه تا اول اذان صبح میماند، اذان صبح که میشد جلو در خانه میستاد گفت الصلات الصلات یا اهل بیت النبوه انما یرید الله لیصبر. این در روایت هم از عایشه همین به این گونه نقل شده است. تاج کردی این حدیث انما یرید الله این است. این فعلا حدیثمون ساعت چند آقا؟ خب یه بحثی بکنیم در این که تطهیر و پاک کردن چیز. توضیح پریشب دادم با عبارات ساده و واضح گفتم. نکته اساسی این است که آیا اگر کسی را خدای متعال پاک و پاکیزش کرد این بازم ارزش هست یا نیست؟ یک نکته. نکته دیگه این است که انما یرید الله، خدا اراده می کند که شما را پاک کند. این اراده اراده تشریعی است یا اراده تکوینی است؟ یعنی چه؟ تشریع یعنی چه؟ تکوین یعنی چه؟ تشریع یعنی قانون گذاری، تکوین یعنی ایجاد کردن. تا تکوین ایجاد کردن، تشریع قانونگذاری، امور عالم این دو حالت رو دارد. یه سلسله کارها، مثلا امشب روزه اینجاست، یک امر تکوینی دارد این مجلس، یک امر تشریعی دارد این مجلس. امر تکوینی اون چیزیست که مربوط به هستی این اتاق است و نظام این اتاق. صاحب خانه خواسته که روزه تو این اتاق باشد، روزهش اینجا انداخته است، چراغا روشن کرده، این علائم جشن تولد اینجا چسبونده، فرشا پهن کرده، یه گل اینجا گذاشته است. اینا امور تکوینی است، خواسته، خودش هم انجام داده است. خب اگرم به این گلدان و دستگل گفته اینجا بیست، این امرش امر تکوینی است، نه اگه قانون گذاشته باشه، خودش گذاشته اینجا. خب اینا گذاشتن، اینجور کارها تکوینیات این اتاق است. از را که تشریف میاری صاحب خونه میگه بفرمایید تو اتاق. شما که بفرمایید، شما را مثل دستگل می نشاند اینجا یا شما خودتون میشینید؟ بله، شما که رو صندلی میشینید، استقرار شما روی صندلی مثل استقرار صندلی است در اتاق، یا صندلی را گذاشتن اما شما را نگذاشتن؟ شما بفرمایید، ممکنه شما نفرمایید. آقا بفرما رو صندلی، نفرمایید. بله، رو زمین بشینید. رو زمین بشین، نشینید. چرا؟ چون مستقر باش به صندلی امر تکوینی است، اراده تکوینی است. اما شما بشین چی؟ تشریع قانون است. قانون هم ما قانونگذار نیستیم، منتهاش امر وقتی است که از بالا سر باشه، مساوی باشه، درخواسته، پیشنهاد است. پس چی شد؟ وقتی موضوع فاعل مختار است، موجودی است که دارای اراده و اختیار است، وقتی بهش دستور میدی، این میشه امر تشریعی. ارادت و خواسته تو از او اراده تشریعی است. وقتی که اون موجود اختیاری از خودش ندارد، امر تو، اراده تو، اراده تکوینی است. درست شد؟ الان من این کتابو میگیرم، یه دستمالم برمیدارم، قشنگ تمیزش میکنم، پاکیزش میکنم، دستمو صابون میزنم، میشورم، پاکش کردم تکوینن. خب خواستم تکوینن که دستم تمیز باشه. سال 41 وقتا بود که تازه از صابون عروس که میخواستن تبلیغات کنن براش، دو سه ماه تو روزنامه ها دو تا دست زنجیر کرده بود اینجوری، زیرش نوشتن یا گناهش پاک کن یا بزنش دست بند. یادتون میاد که صابون عروس صابون کرده؟ خب این دستا رو گناهش پاک کن یا بزن، یا دستبند به اسم دست نزن به هیچی، با دست آلوده غذا بخوری، یا گناهش رو با صابون پاک کن. خب وقتی با صابون میشوری، این میشه تطهیر تکوینی، پاک کردن تکوینی. خب ولی وقتی من به شما میگم آقا دستات بشون غذا بخور، من اراده کردم که دستای شما تمیز باشن، اما تشریعاً ممکنه به حرفم نکنی و دست آدم غذا بخوری. خب اراده کردم دست شما پاک باشد، این اراده چون اراده ایست؟ بله، تشریعی. اما اگر بچه‌مو بغلم گرفتم، بردمش دم دستشویی، قشنگ دستاش شستم، بردمش تو حموم، شامپو به زدم، من او را پاک کردم. پاک کردن چی؟ تکوینی. بعدم بچه ما آوردم کنار دستم نشوندم، تا خواست دست با آلودگی بزه جلوش گرفتم. فقط دو گونه جلوگیری میکنم بکنم. یکی جلو دستش میگیرم دست به جایی نزنن. وقتی میبینم که این جلو بشقاب کثیفه، بشقاب رو برمیدم و برمیزنمش. وقتی بشقاب دور میکنم، من اراده کردم که دست بچه‌م پاک باشد. چلو اراده است؟ تکوینی است دیگه، بچه نمیرسته کنه. خودم موانع رو دور میکنم، تکوینی میشه. خودم موانع درسته. الان این آقازاده رو آورده آقای، این آقازاده رو مادرش پاک کرده، شستدش، تمیزش کرده، آوردهش روزه. این آقازاده رو مادرش پاک کرده، تمیزش کرده است، تکوینن ابزار و وسایل آلودگی از کنار او دور کرده. چرا تمیزش کرده؟ گفتی میخوام بری روزه پلو با بزرگ بشی. خب اگر کثیف بری اونجا با بزرگ بوست نمی کنن، هیچ هم به تو نمیده. اگر هم خیلی وضعت خراب باشه، مثلا فرض کنی که شلوارش آلوده، خودش کثیف، دستش هم پر متعفن، وقت اونجاست که همه میگن چرا اینو کثیف فرستادی. اول ایراد خودشون به دختر میگه که بچه ده تمیز بخواد بفرستی اینجا دیگه. خب خدا رحمت کنه استاد ما وقتی حرفا میزنه میگه فامیل خانوادگی مونه. سلام بفرستی. الله سلام خدمت شما هست شود که این تمیزی بچه تمیزی تکوینیست. تمیزی خودش چون فاعل مختار با اختیاره، یه خودش با اختیار خودش تمیز کرده خودشو، درست؟ قانون بهش گفته برای بچه رو تمیز. حالا آیا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اراده تکوینی است یا اراده تشریعی؟ اگه بگی تشریعی، تشریع مال همه مردمه، ها چه اختصاصی به اهل بیت است؟ در خیلی از جاهل یه خدا وقت حکم قصد جنابت رو میدهد یرید الله لیطهرکم، خدا با این قانون میخواد شما رو پاک نگه دارد. درست؟ خدا از ما پاک میخواد، پاکیزگی میخواد. یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم الوس، خدا از شما قانون سخت نخواسته است، این تشریع است. در مورد اهل البیت در این آیه اراده تکوینی خدا تعلق گرفته که اینها را پاک و پاکیزه نگه دارد. درست شد؟ خب حالا این فضیلت هست یا نیست، مفصلش رو فردا شب در تفاوت ما بین فضیلت و کرامت که ده ها بار بحث کردیم تو این جلسه از رو بحث میکنیم و ثابت کنیم که فضیلت های اجباری هم فضیلت هست. فردا شب اینو خواهیم گفت که این گل خودش خودشو گل کرده یا گلش کرده ان کدومشه. خدمه این گل اگر هم آبش دادن، البته این مصنوعی است، اگر هم آبش دادن اگر طبیعی باشه باغبون گلش کرده اند، زیباست. این زیبایی زیبایی اختیاری نیست، جبریست. اما هیچ وقت چهار تا بوته خار خشکیده برگای ریخته چنار که رو من نمیزن اینجا که گل برای اینجا تهیهش کردن. درست شد؟ وقتی گل ساز یا مولد گل میخواد بسازدش میگه من تو را دارم میسازمت، برو جلو منبر حاج آقا. بله فعلا برید اینجا ساختن. لذا اگر زبان در بیاره به یه گل میگه من تو را ساختمت برای جلو منبر، برای جلو میز، برای جلو دوربین، تربیتت کردم برید اینجا. غیر از اینه؟ این جمله را خدا به حضرت موسی میگوید، موسی و انا اخترتک لنفسی، من تو را برای خودم اختیار کردم، اصلا تو را و صنعتک لنفسی، تو رو ساختم برای خودم. یعنی چه؟ میخوام کار نبوت رو به دستو بدهم. توجه کردین؟ کار نبوت رو میخوام دستو بدهم. میسازنش به خاطر کار مهم. اون وقت خدای متعال که میخواد امر ولایت را و وجوب اطاعت مطلقه را به کسی بدهد، اون رو میسازدش خدا. از روش های ساختن اینی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما رو پاک و تمیز کند تا بعد به مردم بگه اینا هر چی گفتن اطاعت کن، چون اینا شک نداره تو کارشون، اینا قرض ورزی ندارن، اینا حب جاه و مقام ندارن، اینا ظالم نیستن، اینا خودخواه نیستن، اینا به نفع خودشون دستور نمیدن، اینا هر گونه آلودگی ضد الهی در اینا نیست، لذا هر چی گفته اطاعت کن، ولی اشتباه هم نمی کنن، لذا پاکشون می کند تا وجوب اطاعت بهشون بدهن. درک کردین؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این در مثال که زدم هر دوش ده هست، منتهاش از هبه به معنی دور کردن، عوامل رو دور میکند. فرداش هم بحث میکنیم که آیا جبر در اینا ایجاد میکند یا با حفظ اختیار باز، و عمدش اینه که اسمت با اختیار میسازد، اسمت با اختیار میسازد، در اینه که تو مختاری معصومی و عظمتش هم در همین است. یعنی پاکیزگی اهل البیت سلب اختیار ارزانه می کنند، بخوان گناه کنند می توانند، جبر نیست. درست در این حال به حضرت عباس نخواهند کرد. حالا فرداش این بحث رو باز می کنم که ارزش ائمه تو این بیشتره که با حفظ اختیار معصومند، در اینی که عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و عذب عنکم الرجس اهل البیت و تحرکم تطهیرا. در ولیزا ارزش در همین است که یک معصومه هایی هستین که در اینی که خدا عذب اختیار من شما نگرفته است. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ست صلوات بفرستید.